أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد تنبیه ششم بشیم، یک نکته ای رو عرض کنم. ما دیروز نسبت دادیم به بحوث که ایشان معتقدن که اگر عام و مطلق در کنار هم قرار گرفتند، نسبتشون عموم من وجه بود، مثل اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق. اکرم کل عالم مانع از انعقاد مقدمات حکمت میشه در مطلق، ولی خود عام ظهور در عمومش منعقد میشود و نسبت به مورد اجتماع که عالم فاسق هست، عام ظهورش محکم هست و حجت هست. این مطلب رو ما به لحاظ مجموع کلمات ایشان گفتیم. صریح آن در حلقه ثالثه که آخرین کتابی است که ایشان در اصول نوشته مطرح کرده و در اونجا تعبیر میکنه که به نظر ما عام اگر متصل بود به مطلق، مانع میشه از مقدمات حکمت در مطلق. فی حالت الاتصال لا یسمح لقرینت الحکمت بالجریان و تکوین الاطلاق، و فی حالت الانفصال یقدم على المطلق للازهریه والقرینیه. اما در متن بحوث به صورت تردید برگزار شده، بلکه یک تعبیری داره وقد یقال که در درسنامه اصول این قد یقال رو تقویت کردند که مفاد این قد یقال این هست که عام ولو متصل به مطلق باشد، مانع از مقدمات حکمت در مطلق نمیشه، چون ظهور حالی متکلم این است که اگر مرادش مقید بود، به همون نحوی که مرادش هست بیان می کند، یعنی مقید را بیان می کند. این که مراد مقید باشد ولی مقید بیان نکند، بگوید لا تکرم الفاسق، با این که مرادش لا تکرم الجاهل الفاسق هست، و صرفا اکتفا بکند به اکرم کل عالم، این خلاف ظاهر حاله. در بحوث در هر دو تقریر که هر دو به نام بحوث هست، یکی جلد سوم است دیگری جلد هفتم، انتخاب نکردند که این قد یقال نظر خود ما هست، ولی در درسنامه گفتن که ما این نظر رو قائلیم که عام دیگر مانع از مقدمات حکمت در مطلق نمیشه، چون ظهور حالی مولا این است که وقتی مرادش مقید باشد به نحو تقیید مرادش را بیان کند، نه اکتفا کند به یک بیان عام. بگوید اکرم کل عالم، برای اینکه بفهماند که من مقصودم از لا تکرم الفاسق لا تکرم الجاهل الفاسق هست، که این مطلب برخلاف اون چیزی است که در حلقه ثالثه گفتن و به نظر ما آنچه در حلقه ثالثه گفته درسته. چه ظهور حالی است که مولا اگر مقصودش از لا تکرم الفاسق لا تکرم الجاهل الفاسق باشد حتما باید به لسان مقید این را بگوید؟ دوست دارد که با اکرم کل عالم این را بگوید، چه محضوری دارد؟ بله، ما خودمون نظرمون است که وجود لا تکرم الفاسق هم مانع از انعقاد ظهور تصدیقی در اکرم کل عالمن هست و لذا نسبت به عالم فاسق این خطاب مجمل است، اما این را قبول داریم همانطور که در حلقه ثالثه گفتن اون عام مانع از انعقاد مقدمات حکمت در مطلق متصل به او هست. بگذاریم راجع به تعبیر ایشان این است که قدما ما کان بالوضع سواء ان اتصل بالاطلاق ام انفصل عن، این در حلقه ثالثه است. اظهار نظر دیگر از این واضح تر؟ دیگر به این ممکن است حواشی را نگوید اما اظهار نظر بکند خلاف نظر واقعیش باشد، این بعید هست. به هر حال با توجه به اینکه ایشون عام را بر مطلق مقدم می کند، چه در فرض اتصال چه در فرض انفصال، این مؤید این است که نظر ایشان طبق حلقه ثالث است. مهم نیست، اون چه حق به نظر ما می رسید گفتیم. تنبیه ششم این هست که اگر ما یک خطاب مطلقی داشتیم و یک خطاب مقیدی، چگونه بین این دو جمع بکنیم؟ این مسئله صوری داره. صورت اول این هست که مطلق و مقید مختلف باشند به لحاظ نفی و اثبات. مثلا اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق، یا لا یجب اکرام العالم اکرم العالم عادل. خب روشن است که ما تغییر میزنیم اون خطاب مطلق را اگر در این مثال لا یجب و اکرام العالم که مقید این است که اکرم العالم العادل، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد، روشنه که عرف تغییر موضوعی میزند. لا یجب اکرام العالم الا العالم العادل فیجب اکرامه. اما اگر تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد، اینجا برای ما روشن نبود که عرف بیاید لا یجب و اکرام العالم را تغییر بزند، بگه الا العالم العادل فانه یجب و اکرامه، چون ممکن است با توجه به این که وجوب را ما از اطلاق اکرم العالم العادل فهمیدیم، ممکن است عرف بگوید چرا اطلاق اکرم را تغییر نمیزنید، اطلاق اکرم اقتضای وجوب میکرد تغییر بزنید، بگید طلب مقرون به ترخیص در ترک است به قرینه اون خطاب مطلق لا یجب و اکرام العالم. آی سیستانی در موردی که اون خطاب مطلق در مقام افتاء باشه، یعنی در مقام تعلیم به شاگردان امام علیه السلام مثل زرار و محمد ابن مسلم نباشه، در مقام افتاء و استفتاء باشه، یک رجل عامی آمده سوال کرده یا ابن رسول الله هل یجب اکرام العالم؟ امام فرمودن لا یجب اکرام العالم، او هم جواب را گرفته است و رفته است تا عمل کند. بعد با یک خطاب منفصلی که مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت است بفرمان که اکرم العالم العادل. خب عرف اینجا هم می کند این اکرم العالم العادل را بر استحباب، ولذا ایشان به خاطر همین بیان نماز خواندن در این لباس هایی که از چرم حیوان گرفته شده و مشکوک و تزکیه است ولو از بلاد کفار آمده باشه میفرمان جائزه. چرا؟ به خاطر اینکه یک روایت صحیحه داریم، جعفر ابن محمد ابن یونس مخاطبه کرد با امام علیه السلام راجع به این پوستین هایی که از بازار می خرند، نمی دانند که میته هست یا میته نیست. حضرت فرمود نماز در آن اشکالی ندارد. منحصر نکرد امام جوابش را به فرض این که سوق المسلمین باشد. حال ما بیاییم این اطلاق ترخیصی را تقیید بزنیم به معتبره اسحاق ابن عمار که می فرماید که اذا کان الغالب و علیها المسلمون فلا بأس، یا اذا کان الغالب و علیها المسلمون فلا بأس، این عرفی نیست. ولذا مفهوم معتبر اسحاق ابن عمار را که میگه اذا لم یکن الغالب علیها المسلمون ففیه بعثان، میگیم هم میشود بر بعث کراهتی. حالا فرمایش های سیستانی این بود، بله ما به ایشون این عرض رو داشتیم که قدر متيقن در مقام تخاطب را شما مانع از روایات مقام افتاء میدانید. شاید امام میدانستند که این شخص محل ابتلاعش سوق المسلمین است و لذا به او مطلق جواب دادند. بگذاریم. اگر خطاب مطلق بدلی بود نه شمولی، ان افترت فاعتق رقبه، خطاب مقید گفت لا تعتق رقبتن کافره، یک وقت استظهارمون از این خطاب لا تعتق رقبتن کافره ارشاد به مانعیت که حاکم میشه بر اون خطاب اول. اگر استظهارمون از این خطاب لا تعتق رقبتن کافره نهی تکلیفی باشد، داخل میشه در بحث اجتماع امر و نهی به عنوان واحد، امر به صرف الوجود طبیعت و نهی از حسی از آن. ان افترت فاعتق رقبتن، امر به صرف الوجود، لا تعتق رقبتن کافرا، نهی تکلیفی از حسی از آن. آی سیستانی فرموده است که ما ملتزمیم به جواز اجتماع امر و نهی ولو به عنوان واحد، چه اشکالی دارد؟ مولا به عبدش میگوید که اشرب ماء و یحرم علیک شرب الماء البارد، آب سرد حرام است بخوری، تو گلویت حساس است، عفونی می شود، اشرب ماء، سنگ کلیه نگیری. آب می خورد، آب سرد می خورد، امتثال کرد اشرب ماء را، کلیهش هم دچار سنگ نمی شود. اما نهی از شرب ماء بارد را عصیان کرد، مصلحت شرب ما حاصل شد ولیکن در کنارش مفسده شرب ماء بارد هم محقق شد. اطاع من جهت و عصا من جهت اخرى، چه اشکالی دارد؟ صاحب کتاب ازوا و آرا هم همین نظر رو داشتن، برخلاف مشهور، حتی مشهوری که در اجتماع امر نهی به دو عنوان قائل به جواز بودند، مثل امام صاحب بهوز، در این عنوان واحد قائل به امتناع شدند. اما سیستانی و صاحب کتاب ازوا و آرا گفتند نخیر، چه مشکلی دارند؟ اشرب ماء یحرم علیک شرب الماء البارد. بله، اگر میگفت لا تشرب الماء البارد، ظهور در ارشاد به مانعیت داشت، بحث دیگری است، بحث در نهی تکلیفی است. ما عرض کردیم فرمایش های سیستانی فرمایش متینی است ولی خلاف ظاهر عرفی است. ظاهر عرفی در جایی که ملاک را ندانیم این است که این حسه منهیون ان وافی به مصلحت تامه اون واجب نیست. و اینکم و بینکم و بین هذا الامر العرف، رجوع کنید به عرف. اگر به عرف بگویید ان افترت فاعتق رقبه، یک جای دیگه بگید من اعتق رقبتا کافرتا فعلیه لعنت الله، دو عنوانه، عنوان طبیعت و عنوان طبیعت مقیده. من افتر فلیعتق رقبه، من اعتق رقبتا کافرتا فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. دیگه بیشتر از این نهی تکلیفی میخوای چند تا لعنم اضافه کنیم دیگه خیلی روشن بشه. به عرف بدید، حتی دقت کنید اگر مکره بشید بر عتق رقبه کافره، باز عرف میگه مزدی نیست، چون استظهارش اینه که عتق رقبه کافره وافی به ملاک تامه عتق رقبه نیست، در حالی که در موارد اجتماع امن و رای اگر نهی به خاطر استرار اکراه و امثال آن ساقط میشد نوعا میگفتن که خب مانع برطرف شد، اکراه شد بر غصب، نماز در مکان مغصوب میخواند نمازش صحیح است، مستر شد به غصب، نماز در مکان مغصوب میخواند نمازش صحیح است. اما اینجا حرمت عتق رقبه کافرم به خاطر عنوان ثانوی مثل اکراه و استرار برداشته بشه، باز استظهار عرف اینه عتق رقبه کافره به درد این واجبی که از تو خواسته شده است که ان افتر تفعت رقبتن نمیخورد.
اگر جواب سلام دختر مردم رو بگی مثلا یه جوری نده که دلش رو ببره، بعد یک سلام
عرض کردم ما
بعد داد، بعد میگین که دوباره برو سلام کن، یعنی سلام اولی معجزه نبود، این که میفهمیم ویژگی عباداته و نه در توسط
دوباره برو سلام کن که دوباره
نه میگه که یه جوری جواب سلامش نده که دلش رو ببره، مثلا حرام است این جوری جواب.
ببینید عرض کردم استظهار اینه، یک جا مثلا اشرب ماء یحرم شرب الماء البارد ملاک مشخصه، یا مثال فقهی بزنم یجب علیک غسل ثوبک بالماء المباح، حالا رفت این آقا لباسشو با آب مغصوب شست و اسیان کرد خطاب یحرم الغسل را، ولی عرف میگه ملاک استیفا شد، ملاک تنظیفه، جایی که ملاک محرزه که ما حرف نداریم، شما یه مثالی میزنید که ملاک رو میخواهید بگید محرزه، مواردی که ملاک محرز نیست اونجا ما استثار عرفیمون این هست. آقا تهنیت به هنوت غصبی که بحث اجتماع امروز ما تعدد العنوانه، بله خب حالا یک مثالم میمونه اینم عرض کنم، در همین مطلق بدلی که گفتیم اگر افتر تفعت رقبه خطا اومد گفت لا تعتق رقبتن کافرن، که ما پذیرفتیم که ظاهر این ارشاد به مانعیت اگر باشه تقیید میزنیم اون خطاب مطلق را، همون بیان آی سیستانی اینجا میاد که اگر تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد مطلق بیان بگن ان افتر تفعت رقبه، در مقام افتاء البته ایشان این را فرموده است، یا در مقام تعلیم بعد از مضی مدت متعارفه تعلیم خطاب مقید منفصلی بیاد بگه که لا تعتقوا رقبتن کافره، ایشون میگه باید این خطاب نهی رو حمله بر کراهت بکنی، اگر بخوایم هم کنیم بر مانعیت مستلزم القاء در مفسده خلاف واقع است و این عرفیت نداره. خب این هم مطلبی است از ایشان که مطلب قابل توجهی است. این راجع به صورت اول است که مطلق و مقید مختلفین بودند در نفی و اثبات. صورت دوم این هست که مطلق و مقید متوافق باشن، هر دو مثبتین باشن مثلا، و مفاد این دو خطاب هم حکم شمولی باشه، مثل اکرم العالم اکرم الفقیه. آیون فرمودن که تنافی نیست بین این دو، اکرم العالم اکرم الفقیه. نسبت به فقیه ما دو خطاب داریم، یک خطاب مطلق یک خطاب مقید. در بحوث گفتن اگر همینجا احراز کنیم وحدت جعل را، از قرائن بفهمیم که در عالم صعود یک جعل بیشتر نداریم، نه یک مجعول بیشتر نداریم، نه مجعول که انحلالی است، یک جعل بیشتر نداریم، یعنی یک قانون بیشتر نداریم. خب مقتضای اصالت و تطابق اینه که عنوان فقیه در قانون اخذ شده. قانون هم که بیشتر از یکی نیست، دو قانون که نداریم، پس اکرم العالم رو باید هم کنیم بر اکرم العالم الفقیه. میگیم آقا ما وحدت قانون رو بر فرض احراز بکنیم، حالا به هر قرینه ای که شده ببین ما در عالم ثبوت یک قانون و یک جل بیشتر نده. این اصالت و تطابق شما که حالا که در خطاب گفتن اکرم الفقیه، پس در متن ثبوت قانون هم فقیه موضوع است برای قانون، این اصالت و تطابق دلیلش چیست؟ کدوم اصالت و تطابق؟ مگر نمی شود مولا قانون کلی جعل کند یک صغرایی را از صغریات این قانون در خطابش بیان کند به خاطر تأکید بر آن، به خاطر محل ابتلا بودن آن؟ چه ظهوری دارد اگر در یک خطابی بگویند بول و شات طاهر؟ چه ظهوری دارد که در مقام ثبوت هم قانون همین است؟ نه خیر، شاید این مصداقی است از مصادیق بول و ما یؤکل و لحمه طاهر. حالا چرا گفتن بول و شات طاهر؟ چون تو این محیط مردم بیشتر گله دارن، مبتلان به بول شات.
تفصیل آقای سیستانی نمیاد افتاییه یا تعلیلیه؟
کی امام تضمین کرده به فقیه متن قانون بگه؟ مگه خدا متن قانون رو گفت در قرآن؟ حرمت علیکم المیتة والموقوزة والمتردية والنتیحة و ما اکل السبع الا ما زکیتم. متن قانونی که حرم علیکم غیر المزکا، مصادیق رو گفت، میته اونی که مردار باشد، ما تحت فنفه، متردی از بلندی پرتاب شده باشد، مرده باشد، ما اکل از سبا در رنده او را دریده باشد، اینا مصادیق غیر مزکان اینها را بیان کرد. به هر حال ما هیچ استظهاری نمی کنیم که اون چه در خطاب آمد متن قانون در مقام ثبوت است و نه مصداقی از مصادیق آن. خب این در رابطه با اکرم العالم و اکرم الفقیه. مرحوم آقای خویی فرموده که اگر بگه مولا اکرم العالم الفقیه، این مفهوم وصف پیدا میکنه. اکرم الفقیه لقب بود، معتمد بر موصوف نبود، لقب بود، اما اکرم العالم الفقیه مفهوم وصف پیدا میکنه و وصف مفهوم داره. چون اگر بنا بود عالم تمام الموضوع باشه برای وجوب اکرام، ذکر فقیه در کنار عالم ذم الحجر فی جنب الانسان بود و لغو بود. خب مفهوم داره بس، حرف درستی است، اما نتیجه گرفته. فرموده حالا که مفهوم داره اکرم العالم رو تقیید میزنیم به خاطر مفهوم مخالف در اکرم العالم الفقیه. میگیم اون اکرم العالم یعنی اکرم العالم الفقیه. آقا از شما بعید است. شما خودتون فرمودید مفهوم وصف فل جمله است نه بل جمله. یعنی از اکرم العالم الفقی میفهمیم که عالم تمام الموضوع نیست، اما شاید عالم هاشمی هم ولو فقیه نباشد واجب الاکرام باشد. پس اکرم العالم الفقیه میگوید عالمی که نه فقیه است نه امتیاز دیگری دارد که محتمل است جایگزین فقیه بودن بشود، او واجب الاکرام نیست. اما عالمی که فقیه نیست ولی امتیاز دیگری دارد که محتمل است جایگزین فقیه بودن بشود، عالم هاشمی است و کفا بهی فخرا. خب برای چی عالم هاشمی رو اخراج کنیم از عموم اکرم العالم؟ و چی ندارد از عموم آن خارج کنیم؟ بله، اگر عالم غیر فقیه هیچ فرقی نکند، عالم غیر فقیه هاشمی غیر هاشمی معلوم باشد با هم فرقی ندارن، خارج از فرض است، اون تبدیل می شود به مفهوم کلی اگر احتمال فرق بدهیم. برای چه عالم غیر فقیه را مطلقا خارج کنیم از اطلاق اکرم العالم؟ این فرمایش درستی نیست. اگر قدر متعقنی نداشت عالم غیر فقیه، حالا این مثالی که داریم عالم غیر فقیه اگر هاشمی باشد این امتیاز دارد، یعنی اونی که قدر متعقن از تخصیص میشه عالم که نه فقیه هست نه هاشمی، اون رو خارج میکنیم از اطلاق اکرم الفقیه. اما اگر قدر متعقنی نداشتیم عالم غیر فقیه هاشمی و عالم غیر فقیه هاشمی هیچ قدر متعقنی بینشون نبود، یعنی شارع ممکنه عالم غیر فقیه را که دو حسه داره هاشمی غیر هاشمی، ممکنه هاشمی رو خارج کرده باشه ممکنه غیر هاشمی رو خارج کرده، علی حد سوا اگر باشن باز نمیتونیم بگیم هر دو فرد خارج شده. اگه علم پیدا کنیم عالم غیر فقیه چه هاشمی چه غیر هاشمی حکمشان یکیست، بحث دیگریست، علم به تساوی داریم. اما اگر علم به تساوی نداشتیم ولو قدر متعقنی نداشته باشیم باز اصالت الاطلاق میگه نگویید عالم غیر فقیه که دو حسه دارد، عالم غیر فقیه که هاشمی است عالم غیر فقیه که هاشمی نیست، هر دو حسش خارج شده است از اکرم العالم. اصالت الاطلاق میگه قدر متعقن اینه که یک حسه خارج شده، هر دو حسه خارج نشده. و علم اجمالی پیدا میکنید به وجوب اکرام یکی از این دو حسه، عالم غیر فقیه هاشمی یا واجب الاکرام است یا عالم غیر فقیه که هاشمی نیست واجب الاکرام است، و لذا باید احتیاط کنید. فعلا بحث ما در مطلق شمولی است. خب چه فرقی می کند شرط واحد باشد یا نباشد، چه تأثیری دارد؟ خب پس خلاصه از کنم، آنچه آقای خویی در جلد پنج محاضرات صفحه 381 فرمودن که مقتضای مفهوم وصف حمل مطلق بر مقید است، این درست نیست. حالا ضابطش رو عرض کرد. صورت سوم انشاءالله روز یک شنبه دنبال میکنیم. الحمدلله رب